بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً. اون هفته خدا توفیق داد که ما یه چند دقیقه راجع به قرآن و مبین صحبت کردیم. خدمتتون عرض کردم که جزء کاربردترین مباحث امروز مسئله قرآن و مبینه، جزء عمومیترین قرآن و مبین، یعنی ثقلین اهل بیت. الان ما با چند گروه برخورد داریم. عرض کنم که در یک تقسیم بندی تمام کسانی که اشکال میکنن به دین، به تشیع، به دو گروه تقسیم میشن. یک گروه لائیک یا سکولاریزم، کسانی هستن که کلن دین گریزن و به اصل دین اشکال دارن. جالبه براتون بگم آقایون که این موضوع که دارم عرض میکنم، امسال بچه ها گفتن موضوع علمیه، بحث‌های جشن‌های قدیرمون هم باشه. بچه‌های به اصطلاح متنی نوشتند که ما در قدیر امسال تبلور عملی ولایت رو روش کار کنیم، که تبلور عملی ولایت، که ما عملا باید ولایت ائمه و پیغمبر و امیرالمؤمنین و امام زمان رو در زندگیمون پیاده کنیم. اینایی که امروز میان میگن که ما خدا را قبول داریم اما دینها رو قبول نداریم، بهشون میگم که منم خیلی برخورد دارم، بهشون میگم پس به چی عمل میکنید؟ میگم به دلمون، به عقل خودمون. اونایی که یه خود پخته ترن میترسن، میگن به عقلمون. اینایی که جوان مبونن میگن به دلمون. اونا میترسن بگن به دلمون، اونا میگن به عقلمون. میگن عقل ما رو راهنمایی میکنه، الان احتیاج به پیغمبر نداریم، خدا رو قبول داریم، هرچی عقلمون رسید عمل میکنیم. یه کوچولویی برای شما عرض کنم که این گروه که از گروه های مختلف بیدینی و دین ستیزی و دین گریزی حرف یاد گرفتن، جمع کردن، اصل اینا از مسیحیت اومده. اصلا شما میدونید که در بعد از قرن 16، چون قرن 12 تا قرن 16 میلادی رو میگن قرون وسطا، از قرن 12 به قبل رو میگن قرون اولیه، از قرن 16 به بعد میگن قرون جدید و قرون ساینتیستی که علم پیشرفت کرده. منظورشون هم از علم علوم تجربی است، مثل فیزیک، مثلا شیمی، مثل بیولوژی، مثل طب و امثال اینا. در اروپا به خصوص از قرن 18 یه فکری پیدا شد، بعد از داستان گالیله که گفت زمین حرکت میکنه و کلیسا باش مخالفت کرد و کشتنش، و بعد از اینکه این هیئت جدید اومد و اونا رو رد کردن، کلن کلیسایی ها شکست خوردن. شکستشون هم این بود که اونها طبق اعتقادات کلیسایی، نه اناجیلی، تو انجیل هم به اصطلاح نمیشه، انصافش اینه که اینو نمیشه پیدا کرد، معتقد بودن همون هیئت بطلمیوسی رو که زمین مثل پوست پیاز، مثل پیازه، وسط زمین، دورش همینجوری حلقه های این کرات آسمان ها، دورش حلقه ها چیده شده مثل پوست پیاز، که میگفتن هیئت بطلمیوسی. وقتی گالیله بعد از اون کپلر و کوپرنیک اومدن این هیئت رو باطل کردن، گفتن بابا کرات شناور هستن و زمین میچرخه و آفتاب میچرخه و کرات دور هم میچرخن، هیئت جدید که الان هم درسته، کلیسا شکست خورد. وقتی شکست خورد یه حادثه پیش اومد، حادثه این بود که گفتن دین مخالف با علمه، مخصوصا منظورشون از علم، علم تجربی بود که بهش میگن اکسپریانتیست، یعنی اونایی که طرفدار علوم تجربی هستن. هر چقدر پیش رفتن و کشفیات انجام دادن کلیسا بیشتر مخالفت کرد، مقالاتی نوشتن در تضاد علم و دین که هنوزم که هنوزه این مقالات رو ادامش رو آوردن در کشورهای شرقی و اسلامی، اینو عمومیت دادن به شرق و اسلام. اون موقع ها از کلیسا یه عده پیدا شدن، روشنفکران مسیحی. اسم روشنفکران مسیحی شد پروتستانت. الان که گروه های پروتستانت هستن یعنی روشنفکرهای مسیحی که خیلی چیزها رو قبول ندارن. حالا این به اصطلاح تاریخ رو که اینجوری گفتم، و کل این تفکر رو که دین حاکم مطلق نیست، کلیسا حاکم مطلق نیست، احکام دین حاکم مطلق نیست، در حدی حاکمه که در تجربه ثابت بشه که به درد بشر میخوره و الا مفاهیم انتزاعی و متافیزیکی بخواد بر بشر حاکم باشه یا یه نفر خاص بر بشر حاکم باشه، اینو قبول ندارم. یا اون یه نفر خاص امام زمان باشه، یا یه نفر خاص اسقف باشه، پاپ باشه، هر کی باشه. کل این تفکر رو امروز بهش میگن مدرنیسم، یعنی کسانی که مدرن فکر میکنن. فکرشون هم اینه دین یه دریافت درونی است، هر کی داره برای خودش، اما حاکم بر جامعه و بر دیگران نیست. اونی که حاکم بر جامعه از پیشرفت علم و ساینتیستی است. لذا اینا از طرفی یه عده‌شون سکولاریست شدن که کلاً دین ستیزن، یه عده‌شون پلورالیست شدن که معتقد شدن همه چی نسبی است و نمیشه مطلق پیدا کرد. شما میگید خدا مطلقه، قرآن مطلقه، قیامت مطلقه، امام زمان مطلق، اصلا مطلق نمیشه چیزی پیدا کرد، همه اینا نسبی است. یه عده هم کلاً همه اینا رو گذاشتن کنار، مسائل روح و معنا و اینها رو، قیامت اینا رو گذاشتن، گفتن اینها در حدی برای بشر خوبه که بتونه زندگی معمولیش رو اداره کنه. اونی که حاکم بر جامعه است، قانونی که خود جامعه در سر تجربه به اکسپریانس بتونه به اصطلاح به دست بیاره و حاکم باشه. از این تفکرات، کل این تفکرات ما میگیم بروندینی، یعنی اونایی که بیرون از دین هستن به دین اشکال میکنن. یه سری تفکراتی هست که تفکرات دروندینی است. دروندینی یعنی کسانی که واقعا شیعه هستن، مسلمان هستن، قرآن رو قبول دارن، اما یه سری اشکالاتی دارن. خب این دوتا قسمت. اشکالات بروندینی ها به دروندینی ها خیلی سرایت کرده، خیلی زیاد. یعنی بچه های شیعه که پلورالیست شدن، نسبیت گرا شدن، این از بیرون اومده. خیلی از بچه شیعه هایی که من که تو خانواده شیعه هستن، اعتقاد به خداینان دارم، ولی معتقدن که این اعتقادات فقط به درد خونه میخوره، نه به درد اجتماع و خوشبخت کننده نیست، یا در 1400 سال پیش به درد میخورد، حالا که بشر اینقدر هی میگن علم پیشرفت کرده، بشر سرعتش زیاد شده، دیگه به درد نمیخوره، این حجاب، این ارث، این چی، اصلا اینه دیگه، میگن اینا در 1400 سال پیش خوب بوده ولی الان دیگه به درد نمیخوره. یعنی از بروندینی ها اشکالات سرایت کرده به درون دین و الان پخش شده. واقعا برادران کار میکنن اینا، همشون کتاب مینویسن، مقاله مینویسن، سخنرانی میکنن، سی دی پر میکنن، سایت ایجاد میکنن، وبلاگ مینویسن و در تمام اینها این تفکرات رشد میدن. بچه هام که جلسه و اونور اینور هر چقدر بدن چقدر مگه میشه، مرتب تو خونه هستن پای کامپیوتر و سایت ها و قوغا میکنه. واقعا یه بچه مثلا اسم فرض کنید یه دونه اسم بیاره، کلی میره سرچ میکنه، کلی میره که توش مطلب داره، مینویسه که اسمت پیغمبر، مخالف، موافق. اوه، تا دلتون بخواد مطلب میاره، هزاران، گاهی چند هزار مطلب. یکی از مطالبی که هم بروندینی ها اشکال دارن هم دروندینی ها مسئله قرآنه، قرآن اطرت. میگن که چرا قرآن باید احتیاج داشته باشه به مبین؟ اگه شما میگین کتاب خداست و نوره و هدایته، باید خودش هدایت کنه، کسی که عربی بلده. قرآن رو در انحصار اشخاص خاصی در بیارید، این به اصطلاح اگه متدینی خدا رو قبول دارید، برخلاف حکمت و مرحمت و رحمت و محبت خداست. اگرم که به اصطلاح نه، که هیچی، اصلا اصلش میره زیر سوال. ما در جواب سعی میکنیم که اول با بروندینی ها یه خود تصفیه حساب کنیم، بگیم که آقا جون ما فعلا با شما صحبت نمیکنیم، برای اینکه قبول قرآن بر اساس قبول پیغمبره، قبول پیغمبر هم بعد از قبول خداست. شما میگید ما فقط خدا رو قبول داریم، یا اصلا بعضیاتون خدا رو هم قبول ندارید، میگید خدا ساخته ذهن بشره. بشر اون موقعی که به دنیای ساینس و علم نرسیده بود، چون علل حوادث رو پیدا نمیکرد، معتقد بود که این علل حوادث خداست. میگه بارون از کجا اومده؟ میگه خدا فرستاده. نمیدونم چی شده، هر مجهولی رو نسبت میداد به خدا به خاطر اینکه علتش رو نمیشناخت. الان که هزاران هزاران علل و اسباب و مجهولات کشف شده، دیگه اعتقاد به خدا، اعتقاد به قیامت و اینها نیست، اونا رو لذا میذاریم فعلا کنار. میگیم شما که مسلمان هستید و در درون دینی هستید، هر چی هستید، وهابی هستید، سنی هستید، سنی روشنفکر هستید، شیعه روشنفکر، هر چی هستید، خدا رو قبول داری و قرآن رو به عنوان کتاب قبول داری یا نه؟ اینا حتما باید بپرس. یک استاد دانشگاهی چند وقتی میاد پیش من، البته چند جلسه است که نیومده، یه گروهی از بچه ها میارن، این مدیریت خونده، خیلی هم باسواده، نماز هم میخونه، اومد خونه ما وضو گرفت و نماز خون. میگه چه لزومی داره که پیغمبر معصوم باشه؟ چه لزومی داره که قرآن کریم همش درست باشه؟ یا داشته ممکنه غلط باشه، ولی آدم خوبی بوده، به ما گفته نماز بخون، ما هم نماز میخونیم. خیلی عجیبه، مسلمان نماز خون، استاد دانشگاه اینجوری. و خیلی نفکار به اصطلاح زیاده. همونطوری که اون هفته عرض کردم، چند وقت چند ماهیست که خیلی زرتشتی ها رو این تبلیغ میکنن که قرآن ساخته دست سلمانه. اخیراً یه چند هفته است خیلی مد شده که قرآن تحریف شده. کی گفته که قرآن تحریف نشده؟ کی گفته که قرآن دست نخورده؟ که اون هفته هم این رو عرض کردم. یه فرض ما داریم، فرض اینه که خدا رو قبول داریم، قرآن رو به عنوان که کتاب آسمانی است قبول داریم. سوال اول اینه، آیا قرآن تحریف شده؟ از نظر مسلمان ها قرآن تحریف نشده. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این یک. آیه دوم، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من عزیز حکیم. باطل، بطلان در قرآن راه نداره. حادثش الان نمیدونم، باید موجب مفرس اگه باشه اینجا. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من عزیز حکیم. بطلان در قرآن راه نداره. یه جای دیگه در قرآن داریم که افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیا در قرآن فکر نمی کنن؟ یا قلبها قفل شدن نمی فهمن؟ اگر قرآن از جانب غیر خدا بود، اختلاف زیادی رو در قرآن پیدا می کردن. خب خود قرآن میگه اختلاف درش نیست، خود قرآن میگه که بطلان درش راه نداره، خود قرآن میگه تناقض نداره. یه جای دیگه که میگه که قرآن شعر نیست. شعر یعنی چی؟ یعنی خیال بافی و به اصطلاح حالت رمانتیک. و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر للعالمین. ما میگیم که اولا ما نمیگیم که از بای بسم الله سوره حمد تا ناس سوره ناس همش احتیاج به مبین داره و ما هیچی از قرآن نمیفهمیم. ما میگیم که قرآن کریم چند جور حرف داره. یه سری حرفاش فطریه. اگه قرآن عربی ساده گفت دو ضرب در دو مساوی با چهار، این ما نمیگیم که احتیاج به مبین داره، که این علمای اصول میگن نس با صاد نس. اگه قرآن گفته او تا چارتا، این که احتیاج به مبین نداره، خودم میفهم. یه سری محکماتی هست که خود قرآن خیلی روشن میگه. خداوند متعال امر میکنه به عدل و احسان، خیلی روشنه. یعنی اینی که به ما نسبت میدن روشن فکران و وهابیان که ما معتقد هستیم همه آیات قرآن یه دونه آیه که میخونیم باید بگیم که معصومین چی میگن به مبینه، اینجوری اصلا نیست. یه سری فطریات، عقاید فطری، یه سری محکمات قرآن که معلومه به ما مطلب میگن و ما مطلب رو میفهمیم. اونی که در خود قرآن میگه قرآن نوره، قرآن هدایته، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، حد اقلش ایناست، حد اقلش خیلی بیشتر از ایناست. ما چی میگیم؟ میگیم که قرآن یه سری آیاتی داره خیلی روشن فطریاته، یه سری آیاتی داره فطریات نیست، ولی آیاتش معلومه که چی میگه. قرآن میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خدا هیچ وقت قومی را تغییر نمیده مگر اینکه خودشون در خودشون تغییر ایجاد کنن. این خیلی نصه روشنه، بله. این ما نگفتیم در اینجاها احتیاج داره. یه عده قرآن اخلاقیات داره، یکی از اخلاقیاتش اینه که دروغ نگید. فلا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، به همدیگه گمان بد نبرید. گمان بد بده، این اخلاقیات احتیاجی و مبین و به اصطلاح حتما در این فهمی که از کلام عربیش کردیم احتیاج داشته باشه که حتما معصوم بگه، نداریم. پس ما چی میگیم؟ میگیم که یک، آیات قرآن از نظر اینکه کلام خداست اگرچه مشابهت با کلام بشر داره، اما چون کلام خداست عمیقه. تمام آیات، حتی اون آیات فطری، در عمقش نیازمند مبین و اهل بیته. نکته اول. یعنی همینه که میگیم که قرآن کریم میگه قل هو الله احد، این یه عمقی داره، در عمقش ائمه و اهل بیت و کسانی که اهل قرآن هستن توضیح دارن و علم دارن. تمام آیات در درون خودشون علومی دارن چون کلام خداست. تمام آیات در درون خودشون علومی دارن، چه اون آیاتی که میگه دوتا چارتاست، دو تا چهار تا ظاهرش رو ما میفهمیم، اینی که میگه خدا امر به عدل و احسان میکنه اونم میفهمیم، اما این عدل و احسان عمق داره، علومی در بر داره، اونها رو ائمه هستن که متکفل علوم قرآن هست. دو، ما میگیم کلام قرآن هم مثل کلام بقیه افراد بشر به اقسامی تقسیم میشه. گاهی کلام رو متکلم به یه لحاظی مجمل میگه، گاهی خیلی روشن بیان میکنه، گاهی میگه که من احتیاج دارم که خیلی تشنمه یه نوشیدنی بخورم. این مجمله، نه به اصطلاح این دارم مثال میزنم، این یه مجمله نوشیدنی. یه وقت هستش که میگم که آب جوش میخورم، آب جوش روشن، اما وقتی میگم نوشیدنی میخورم، ممکن آب جوش منظور باشه، ممکن منظور چای باشه، ممکن منظور آب سرد باشه، ممکن منظور نوشابه باشه، ممکن منظور چیزای مختلف، آب هندونه باشه، مختلف باشه. در اینجایی که مجمل حرف میزنم، معمولا اون کسی که میخواد فرمان منو اطاعت کنه یه خود منتظر میشه ببینه علائمی پیدا میکنه که من چی میخوام، یا از اشاره یا از گفتارهای بعدیم یا از نگاهم. ممکنه که اینجا همه اینا باشه، من به این آب هندونه بیشتر نگاه کنم، اینی که فرمان بر منه متوجه میشه که من آب هندونه میخوام، این قرینه میشه. در کلام خدا هم این هست. خداوند متعال با اینکه قرآن معجزه هست، خیلی جاها به اجمال صحبت کرده، مجمل گفته، یعنی روشن روشن نگفته. ما باید بگردیم دنبال اینه که منظور از این اجمال چیه؟ آیا کدومه؟ از نوشیدنی، نوشیدنی آب، چاییه یا مثلا پپسیه؟ خیلی داریم در قرآن از این. این مجملات اگه بخوام برای شما تقسیم کنم میگم سه قسم داریم. الان یکی حروف مقطعه است. حروف مقطعه قطعا جز قرآنه، جز قرآنه. این حروف مقطعه چی میگه؟ آقای روشنفکر که معتقد هستی قرآنم از جانب خداست، تو هم باید جواب بدی، منم باید جواب بدم. تو که میگی قرآن احتیاجی به مبین و مفسر و ائمه نداره، حروف مقطعه رو چی میگی؟ این یک. یه سری آیاتی هستن که این آیات آیات احکامن، مجملن. فاقیم الصلاة و آتوا الزکات، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه، نماز، زکات، حج، اینا رو نگفته در قرآن چه جوریه. احکامن، کلیاتشو قرآن امر کرده ولی نگفته چه جوری انجام بدید. هیچی انجام ندیم ولی همه مسلمان انجام میدن. از کجا انجام میدن؟ باید مبین داشته باشه، بیان کنه، یک کسی تفسیر کنه. یه سری مجملات مربوط میشه به متشابهات قرآن. قرآن اینا اصطلاحاتی خود قرآن میگه. آخه تو پرانتز عرض میکنم درباره قرآن، درباره اهل بیت یه سری اصطلاحات هست مال دانشمندان قرنهای مختلفه. خب اومدن بحث کردن، اصطلاح وضع کردن. یه سری اصطلاحات هست مال خود قرآنه، محکم متشابه مال خود قرآنه، اما نص و ظاهر مال خود قرآن نیست. علمای اصول ابداع کردن محکم متشابه که در خود قرآن هست. حالا من راجع به محکم متشابه سه تا آیه برای شما میخونم. یک آیه 7 سوره مبارکه آل عمران. هو الذی انزل علیک الکتاب، خدا اون کسی که ای پیغمبر بر تو کتاب نازل کرد. منه آیات محکمات، یه قسمتی از این کتاب آیات محکمن. هن ام الکتاب، اونا هستن مادر کتاب، محور کتاب، پناه اصلی کتاب، فونداسیون کتاب. و اخر و متشابهات، یه سری دیگه آیاتی هستن که آیات متشابه هستن. بعدم میگه اونایی که در قلبشون مرض هست و میل به باطل هست پیروی میکنن از متشابه ها، به خاطر اینکه فتنه راه بندازن و به خاطر اینکه بگن ما تعبیل قرآن رو بلدیم، در حالت که تعبیل قرآن رو جز خدا و راسخانه در علم نمیدونن. خب اینجا گفت چی؟ گفت آیات یه سری محکمه، یه سری متشابهه. محکم ام الکتاب، متشابه کسانی که مرض دارن دنبال متشابه هستن. خب آقای روشنفکر که اولین روشنفکر عمر لعنت الله علیه بود، بگو ببینم کدوم آیات محکمه کدوم آیات متشابه. یک، دو. محکم یعنی چی؟ متشابه یعنی چی؟ خود علمای سنی و علمای شیعه اختلاف کردن. محکم یعنی چی؟ متشابه یعنی چی؟ سه، نسبت متشابه به محکم چیه؟ یعنی ما محکم متشابه رو چجوری انجام بدیم؟ محکم رو با متشابه معنا کنیم، متشابه رو با محکم معنا کنیم. چهار، محکم و متشابه مطلقاً یا نسبی؟ یعنی یه سری آیات هست در قرآن برای حبیب محکمه، برای منم محکمه، برای امام زمانم محکمه، این میشه مطلق. نه، یه سری آیات هست برای امام زمان محکم هست اما برای من محکم نیست، برای ایشون هم محکم نیست. یه خورده برای من محکمه، یه خورده متشابه، برای ایشون یه خورده بیشتر محکمه، کمتر متشابه. مثلا میگم اینا رو میگم نسبی. آیا محکم و متشابه اینها نسبی هستن یا مطلق؟ پس محکم و متشابه که صریح آیه قرآنه و همه هم قبول دارن، خودش یکی از مجملات قرآنه. در مجملات قرآن ما چون خودمون تشخیص نمیدیم باید مراجعه کنیم به کی؟ به مبین. نکته چهارم، یه سری آیات با آیات دیگه ظاهرشو وقتی کسی عربی میدونه معنا میکنه با هم پارادوکسن، تناقض نشون میده. مثل چی؟ در این آیه چی گفت؟ گفت یه سری آیات محکمن، یه سری آیات متشابهن. در اول سوره هود از خداوند میفرماید کتابون احکمت آیاتو ثم فصلت. قرآن کتابی است که آیاتش محکمه، بعدن مفصل شده. همه قرآن رو چی میگه؟ محکم. اونجا چی گفت سوره آل عمران؟ گفت یه مقدارش محکم، یه مقدارش متشابه. اینجا میگه همش محکمه. 23 زمر میگه کتابن متشابهن مسانیه تقشعر رو منو جلود الذین آمنوا. کتابی است متشابه، یعنی همش متشابهه. مسانی یعنی دو تا دو تاست. یعنی چی؟ اینها با اون آیات اول پارادوکس هست، نشون میده که تناقض داره. تناقض نداره قطعا، ولی نشون میده که تناقض داره. اینا رو از کی بپرسیم؟ چی کار کنیم؟ نکته پنجم، آیاتی هست که خیلی هم زیاده، خیلی هم میخونیم، ولی معناش معلوم نیست. مثلا یسبح لله ما فی السماوات والارض و این من شین الا و یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچی نیست در عالم مگر اینکه تسبیح میکنه، شما نمیفهمین تسبیحشونو، نمیفهمین. پس یسبح لله ما فی السماوات والارض ما نمیفهمیم، نفهمیم. اینم پنج. یا قرآن آیه پنج سوره سجده میفرماد که اینی که حفظم بخواد اینکه باهایی ها بهش استدلال میکردن اون وقت ما بحث میکردیم، یدبر الامر من السماء الی الارض، خدا تدبیر میکنه، فکر میکنه درباره امر از آسمان تا زمین. ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون، سپس امر خدا بالا میره در یک روز هزار ساله. یعنی چی تدبیر امر از آسمان تا زمین؟ یعنی چی بالا رفتن؟ یعنی چی؟ بعضی از روشنفکرا میگن که لزومی نداره ما همه آیات رو بفهمیم، یه آیات رو میفهمیم یه دعایت هم نمیفهمیم. ولی قبلا که شروع کرد به گفتن اینکه قرآن احتیاج به مبین نداره، این آیه رو خوند، گفت ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، قرآن رو آماده کردیم برای یاداوری، آیا یاداوری هست؟ یعنی تمام قرآن آسانه، یسرنا القرآن. الان میگه یه دشو نمیفهمیم، سخت بلش میکنه. اگر قرآن کتاب نور هدایتی در هدایت ما اثر میکنه. خب حالا حرفین جواب ما، امکان داره که یک کتاب مفسر و مبین داشته باشه یا نه؟ امکان. اگر ما بگیم قرآن مبین و مفسر داره، تناقض لازم میاد، دور و تسلسل میشه. امکان داره عقلا یا نه؟ بله امکان داره. یعنی اگر قرآن کریم مبین و مفسر داشته باشه، تناقض لازم نمیاد، اجتماع ضدین، اجتماع نقیضین، پارادوکس لازم نمیاد. دو تا اصطلاح دارن علما، یکی میگن عقل، یکی میگن سیره عقلا. عقل هم دو تا چهار تا. سیره عقلا چیزی که مردم معمولا انجام میدن. بعضی چیزا از نظر عقلی اشکال نداره ولی معمولا انجام نمیدن. الان ما که جلسه داریم، صندلیا رو بذاریم کنار، با اینکه صندلی داریم بشینیم زمین یا بخوابیم جلسه داشته باشیم، از نظر عقلی مشکلی نداره، اما از نظر سیره عقلا زشته. میگم از نظر سیره عقلا اگر قرآن یا هر کلام دیگه یا هر کتاب دیگه مبین داشته باشه، مفسر داشته باشه، اشکال داره؟ نه تنها اشکال نداره، امروز در تمام دنیا هر دانشمندی در هر علمی کتابی نوشته مفسر داره، مبین داره. حداقل مبینش سیدیشه. این همه کتابهایی که نوشته شده در علوم مختلف یه مبینی معلمینی داره. الان در تمام دنیا این همه اطلاعات دیجیتالی و نمیدونم آیتی و اینا پیش رفته، اما کلاس‌های تعلیم و تعلم تعطیل نشده، چون با تمام این امکانات کیس استادیایی که در تمام دنیا باز شده از نظر شنیداری، گفتاری، مولتی میدیا، همین چیزایی که هست، در این حال کلاس و معلم و متعلم از بین نرفت. خب قرآن کریم یه کتابه، معلم میخواد به دلایلی که گفتیم. سه، کی حق داره که کتابش رو، این کتاب رو تفسیر کنه؟ اولین حق برای تفسیر کتاب مال کیه؟ مال آورندشه یا مال نویسندشه؟ حافظ خودش بهترین کسیست که حق داره کتاب خودش رو تفسیر کنه، بگه که من که در اینجا گفتم در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند، تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود، منظورم از ازل عالم ذره، عالم الاسته. میتونه بگه حق تفسیر و تأویل و بگه آقا من منظورم از این جمله اینه. مگه خیلی نمیشه؟ شما تو بازار کمیسیونرتون که همون دلالای قدیمن میان، میگه که من اینو میخوام، اینجوری میخوام، اون قیمت، اون قیمت، بعد شما میگه که تو اینجوری گفتی، که نه بابا منظورم از این بود. اصلا بیشتر دعواها اینه دیگه. میگه آقا جون من خودم گفتم دیگه، من گفتم چک میدم، منظورم چک دو ماهه بود که تو بازار، چک دو ماهه یعنی نقد، منظورم نبود که پول میشمارم میدم، تراول میشمارم. تو بازار چک دو ماه تا سه ماه یعنی نقد، مثلا توضیح میده بهترین کسی که حق داره که کلام خودش رو تفسیر کنه نویسنده و آورنده کتابه. کتاب قرآن آورندهش پیغمبر اکرمه. پیغمبر اکرم خود قرآن از آیاتی که خیلی روشنه درباره شون یه صحبتی میکنن، به روح امیرالمومنین یه صلوات میفرستیم.
اللهم صل علی محمد وآل محمد فرجا.
شما نگاه کنین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره جمعه آیه 2، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. ترجمه کن. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، دستناخندگان، امیین یا دستناخندگان یا اهل مکه. این چیکار میکنه؟ یتلو علیهم آیاته، آیات خدا را بر اونها تلاوت میکنه. تلاوت یعنی چی؟ یعنی همین که من الان خوندم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، تلاوت میکنه یعنی میخونه. و یزکیهم، مردم رو تزکیه میکنه. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب حکمت رو به اونا یاد میده. این یتلو علیهم آیاته یعنی آیات رو میخونه، یعلمهم الکتاب و الحکمه یعنی کتاب حکمت رو به اونها تعلیم میده. این دوتا یکیه یا فرق داره؟ یعنی تلاوت آیات که این آیات رو میخونه با تعلیم و آموزش کتاب و حکمت یکیه. پس معلوم میشه که پیغمبر یه شأن تلاوت داره، یه شأن تزکیه داره، که بهشون بگه آقا جون اگه میخوای به مقام معنوی برسی یک نصف این اموالتو ببخش به خطابه قدیر، اینقدر حالت خوب میشه، تزکیه میشه. این تزکیه هست دیگه. یکی مقام تزکیه داره، یکی مقام چی داره؟ تعلیم کتاب و حکمت. کتابم قطعا قرآنه. پس پیغمبر 4 تا شأن داره: تلاوت آیات، تزکیه مردم، پول دادن. خیلی راحته ولی خیلی تزکیه میکنه آدم، مخصوصا اگه مبلغش زیاد باشه. تعلیم کتاب، تعلیم حکمت. نباید فرق. پس بهترین کسی که میتواند کتاب خودش رو تفسیر کنه، بگه منظورم از این جمله اینه، از اون جمله اینه، از من که میگم برای من نوشیدنی بیار، همیشه منظورم از نوشیدنی آب هندونه است یا آب پرتقاله یا آب زلال معمولیه، آب قراح میگن، آب قراح یعنی آب خالص یا آب قراح. یه آیه دیگه داری: انزل علیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم. خدا بر تو کتاب رو نازل کرد که بر مردم توضیح بدی، بیان کنی اونی که بر اونا نازل شده. این بیان کتاب غیر از تلاوته. تلاوت که بیان نیست، بیان که روشن میکنه. بانه یا یوبانو بیان، مبین یعنی روشن کردن. پیغمبر قرآن را خدا بر تو نازل کرد برای اینکه برای اونی که برای مردم نازل شده اونا رو بر اونا توضیح بدی. بهترین کسی که حق داره که تفسیر کنه، توضیح بده، قرینه بیاره، بگه بابا من منظورم از این جمله اینه، این شعری که در اینجا گفتم میه دو ساله و محبوب 14 ساله، منظورم از این 14 نیست، 14 40 ساله. می 2 ساله یعنی اون 2 سالی که پیغمبر اکرم مثلا در ابتدای میگه منظورم اینه. اگه گفت منظورم اینه، می 2 ساله و محبوب 14 سال باشه. اولین کسی که میتواند کلام خودش رو تفسیر کنه و همه عقلا بهش حق میدن کیه؟ نویسنده یک کتابه. پس پیغمبر حق تفسیر، تعویل، قرینه. میدونی چیه قرینه؟ میدونی چیه قرینه؟ یعنی علامتی که نشون بده که منظور من از این جمله یا از این کار چیه. مثلا میگم من یخم رو وا میکنم، یخم وا میکنم، قرینه است برای اینکه من گرممه، یا قرینه در لفظ یا نگاه. میگم برای من نوشیدنی بیار، بعد برای حیواقا که چای میاره خیلی نگاه میکنم. این قرینه است من که چی میخوام؟ قرینه یعنی علامت، چای میخوام. بهترین کسی که میتونه قرینه بیاره برای کلمات خودش و علامت بیاره که منظورم اینه اون نیست کیه؟ آورنده یک کتاب و نویسنده یک کتابه. ثم شاگرداشه. در تمام دنیا و در تمام علوم اینجوریه دیگه، شاگردانی که تحت تربیت استادان بودن، استادا اومدن گفتن که بعد از من با ایشون درس بخونید، به ایشون مراجعه کنید، کلمات من از ایشون بپرسید، ایشون میتونه اهداف منو برای شما بیان کنه. در تمام دنیا اینجوری هست. حالا یک کمی در عالم صنعت که شماها صنعتی هستید خیلیاتون، فرض بفرمایید که بهترین ماشین های بافت مثلا مال عرض کنم که سوئده مثلا، سوئد وقتی که میخواد ماشین های پارچه بافت رو برای شما بیاره، استرچ مثلا به بافه، میگه که من مهندس برات میفرستم اینا تعمیر میکنه، اینا ابزارشه، ولی اون هارد کامپیوتر تنظیم کننده این ماشین ها رو مهندس باید خودم بفرستم، مستشاران مهندسین من باید از طرف خودم. این هست یا نه در دنیا؟ در دنیا اینجوریه که خیلی از اجناس و کارخونه ها و صنعت اصل کارشون رو برای خودشون اختصاص میدن. یکی از این صنعتگرانی که شما همه میشناسید و خیلی با همه شما دوستی، یه صنعتی داره، گفت من 70 نوع طرح دارم، دیزاین دارم برای کار خودم، هیچ کس بلد نیست، به هیچ کس هم نمیگم و کسی هم نمیتونه ازش تقلید کنه، چون نمیدونه که چی کار باید بکنه که تقلید کنه. این خیلی در دنیا مهمه، برای که انحصارش حفظ کن. پیغمبر اکرم انحصار توضیح اونجاهایی که حتی در ظاهر اجمالات اینا لازمه برای خودش و برای بعد از خودش بیان کرده. در این خطبه قدیر فرموده که فوالله تدبر القرآن و فهموا آیاته و انظروا الى محکماته ولا تتبعوا متشابهه فوالله لن یبین لکم تفسیره ولن یوزه لکم زواجره الا الذی انا آخذ بیده و مسعده الی و شائل بعضده و رافعه بیده و معلمکم ان من کنت مولا فاز علی مولا. یه نکته خیلی ظریف جالب بهتون بگم. مولا یعنی چی؟ یعنی سرپرست، درسته؟ مولا یعنی چی؟ یعنی سرپرست و اولا به تصرف، یعنی اونی که برای تصرف اموال و دارایی من از من نزدیکتره. همه شما نسبت به فرزندانتون در اموال فرزندانتون اولا به تصرف هستید. خب مولا یعنی چی؟ یعنی اولا به تصرف در چی؟ اولا به تصرف، سرپرست تصرف، یعنی در مال، در ارث، در خون، در همه چی. اما اینجا یه نکته داره، نکته خیلی ظریف. یکی از بردها و دامنه های سرپرستی، سرپرستی پیغمبر اکرم است، سرپرستی امیرالمومنین است در علوم قرآن و تفسیر قرآن. این خیلی جالبه، اینو من از خطبه قدیر فهمیدم، نه جای دیگه شنیده بودم نه دیده بودم کسی بنویسه. پیغمبر فرموده که معانی قرآن و بواطن قرآن و تفسیر قرآن رو برای شما نخواهد گفت مگر اینکه من دستشو بردم بالا و میگم که اعلام میکنم من کنت مولا فهذا علی مولا. یعنی یکی از دامنه های سرپرستی و مدیریت پیغمبر هست تفسیر و تعبیر و شأن نزول قرآن، و همین مقام رو به امیرالمومنین علیه السلام دادن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.